بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مورد عنوان اصحاب در قرآن مجید بود. ششمین گروهی که عنوان اصحاب در قرآن به اونها داده شده اصحاب السفینه است، یعنی یاران کشتی، و اشاره به پیروان حضرت نوح پیغمبر است. تاریخ نوح همونطور که اشاره کردم یه تاریخ بسیار مفصلیه، ولی ما از چند زاویه بهش نگاه میکنیم. زاویه که امروز از اون زاویه به اصحاب السفینه نگاه میکنیم، طرز تبلیغات حضرت نوح. میدانیم 950 سال در میان قومش مشغول تبلیغ بود و راجع به طول عمرش هم امروز انشاءالله بحث میکنیم. و میدانیم حدود 80 نفر بیشتر به او ایمان نیاوردند. تقسیم میکنیم 950 رو بر 80، عدد 12 تقریبا میشه، یعنی هر 12 سال زحمت هدایت یک نفر رو به دوش میکشید. و اما چرقم هدایت میکرد، چرقم تبلیغ میکرد. امروز برای تبلیغات وسایل زیادیه، به اصطلاح امروزی ها تریبونه های متعددی هست. یه وقت میخوان تبلیغ بکنن در مسجد، تریبون نماز جمعه، روزنامه ها، این روزا سایت ها، این روزا موبایل ها، و صدا و سیما ها و ماهواره ها. خب خیلی وسیله است، اما زمان نوح چی نبود؟ چه میکرد؟ بلند میشد هر کجا یه مجلس عزا عروسی بود میرفت اونجا. ایها الناس، من پیامی از خدای شما برای شما آوردم، پیامی که سعادت شما در آنه، نجات شما در آنه، دنیای شما آباد میشه، آخرت شما آباد میشه. آمدم بگیم بت‌ها رو کنار بذارید، خدا پرست بشید. چاره ای نداشت. گاهی میرفت تبلیغات فردی میکرد، در خانه ها میرفت، در میزد، صاحب خانه میامد، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، در این خانه، در اون خانه، در اون خانه. ببینید قرآن هم اینها را اجمالا منعکس کرده است. ثم انی دعوتهم جهارا، خدای آشکارا اینا را دعوت کردم تو اون مجالسی که تشکیل می شد. ثم انی اعلنت لهم، اعلان کردم عمومی، و اسررتم لهم، اسرارا، یعنی پنهانی، خصوصی، فردی. چقدر پیغمبران خدا دلسوز بودند. پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد در دوران دعوت چه زحمتهایی کشید، از مکه مملو و از بتخانه و بتپرستی بلند میشه میره برای طائف، شاید اونجا پیروانی پیدا کنه. پیغمبر رفت طائف و برگشت و سنگم به بدنش زدن، یه نفر فقط گویا ایمان آورد، یه نفر بازم میارزه. ما برای فرزندمون 10 دقیقه صحبت میکنیم، فردام 10 دقیقه، پس فردام 10 دقیقه نصیحت میکنیم، یه ما صحبت میکنیم خسته میشیم میگیم ولش کن. اما 12 سال خسته نشه یه نفر هدایت کنه. برای هدایت اینا از چه ابزاری استفاده کرد؟ ابزار بشارت و انذار. بشر هم باید تشویق کرد، هم باید توبیخ کرد. تشویق به تنهایی کارایی نداره، توبیخ به تنهایی کارایی نداره. این دوتا وقتی با هم زمیمه شد مؤثر میشه. پیغمبر اسلام بشیرن و نذیرا بود، همه انبیا بشیرن و نذیرا بودن. این که بعضی ها میگن بچه هاتون رو رها بکنید و فقط تشویق کنید و فوشم میدید، بگید ماشاءالله چقدر خوب داره صحبت میکنه، اینا اشتباهه. تشویق بشه اما یه جا هم سرزنش و توبیخ لازم داره. بدون این نمیشه تربیت کرد. در دنیا هم همینه، میبینیم اونهایی که خوب هستن برایشون بزرگ داشت میگیرن، لوح تقدیر میدن، اونام که رفوزه میشن توبیق میکنن، مجازات میکنن، گاهی زندان میاندازن. اما نوح چی کرد در این تشویق و در این تنبیهش؟ در مورد مسئله انذار و تهدید یک جمله بیشتر در قرآن نداره. وان این است که قرآن مجید میگوید یا قوم انی لکم نذیر مبین، ای جمعیت من آمدم شما را از عذاب الهی بیم بدهم، اگر این راه را ادامه بدید به بنبست میرسید، گرفتار مجازات میشید. انی لکم نذیر مبین، چه کار کنید؟ ان عبدالله و تقو و اطیعون، خدا را پرستش کنید، تقوای الهی پیش کنید، گوش به حرفای من بدید. این انذار و تحذیر. و اما بشارت، 5 تا چیز به اونها بشارت داد. حالا نوح وقتی که 950 سال دعوت کرده و دیگه آخرین کار خودش انجام داده، به درگاه خدا داره شکایت میکنه، میگه خدایا قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. خب این جایزه اول جایزه معنوی، گفتم استغفار کنید، خدا آمرزنده است، تمام گناهان شما رو میبخش، قلم عفو بر تمام اونها میکش. یک عمر گناه کردی اما خالصانه بیا به درگاه خدا، توبه خالصانه کن، یه قدم روی تمام بدهکاری های عمرت کشیده میشه. اما توبه حقیقی باشه. این جایزه اول و بشارت اول معنوی، اما چهار تا مادی، یرسل السماء علیکم مدرارا. میگن قوم نوح گرفتار خوشسالی شدن، خدا گاهی انبیا که میفرستاد جمعیت ها رو هم در فشار قرار میداد که این فشار با اون فشار اثر بذاره. خوشسالی عجیبی شد، چشمه ها خشک شد، باغ ها و درختان خشکید، مرگ و میری هم افتاد تو بچه ها. هر چی بچه متولد میشد از دنیا میره. زنانم عقیم شدن دیگه، نازا شدن، جمعیت داره از بین میره، چیزی هم اضافه نمیشه. باغ هام که خشکیده، چشمه هام که خشکیده، بارانم که نمیاد. نوح چهار تا بشارت بهشون داد. یرسل السماء علیکم مدرارا، بیایید ایمان بیارید، من بهتون قول میدم پشت سر هم باران میاد، باران فراوان. و یمددکم به اموال، اموالی که از دست رفته از خدا بهتون میده. و بنین، بچه های شما زیاد میشن، بچه ها میمونن. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، باغهای پربار، نهرهای پرآب در اختیارتون قرار خواهد گرفت. هم تشویق معنوی هم تشویق مادی. خب این نهرهای پرآب که میگه، اون یرسل السماء علیکم مدرارا، اون برای چیه؟ باران. میدانید یه زمین های مرتفعی هست که آب هیچ نهری بهش مسلط نمیشه، اینا رو دیم میکارن، بعض رو میپاشن، در انتظار باران هستن. وقتی باران بباره همه کوه ها و تپه ها سبز میشه، همه دیمه ها بارور میشه، هم باران کافی، هم نهرهای پر آب، هم باغهای پر درخت، هم فرزندان برومند، هم اموال به دست رفته به دست میاد. چهار تا تشویق مادی یا پنج تا، یه تشویق معنوی. اما همه این حرفا رو زد، باز گوش ندادن. کاش گوش نمی دادن. اما ببین چه عکس العملی نشان می دادن. قرآن مجید میگه و انی، نوح در پیشگاه خدا میگه، میگه خدایا کلما دعوتهم، هر وقت اینا رو دعوت به سوی تو میکردم، لتغفر لهم، که اونها رو بیامرزی، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتان رو صرف تو گوش میکردن، حرف من نشنم. حرف که زهری درش نیست، بشنو، عقل داری، خوب بود ببذیر، بد بود بندازو. علاوه بر این محکم کاری هم میکردن. وستق شو سیابه هم، اگر کتی عبایی داشت اونم میداخل کلش، مبادا امواج صدای نوح پیغمبر از لای این درز انگشتش بره تو گوشه. هم لباس ها رو به خود میپیچیدن، هم انگشت تو گوشه میکردن. برای چی؟ برای اینکه صدای حق رو نشنون. بشر چقدر بیچاره میشه، دشمن حق. الانم گاهی پنبه تو گوش ها می کنن، انگشت تو گوش ها می کنن، منتها به صورت های دیگری هست. همین برنامه های فاسد و مفسد ماهواره ها، اینا انگشته که تو گوش انسان می کنن، حرف حق نشنوی. اون وقت به صورتی، حالا به صورت دیگر. نوح پیغمبر شکایت کرد به پیشگاه خدا: خدای من اون چه از دستم ساخته بود کردم. بعدن هم یه نفرین عجیبی به اینها میکنه که نفرین نوح هم شنیدنیست. شرح نفرینشون مفصله، فردا عرض میکنم. اما چیزی که لازم است امروزی اشاره بهش کنم این عمر طولانی نوحه. میگن آقا این داستانه، مگر 950 سالم میشه؟ شما گفتید بعد از طوفانم 300 سال دیگه زنده بود، این میشه 1250 سال. این که خیلی میشه. جواب این است که خوب دقت کنید عرضم، این در بحث مربوط به عمر امام زمان ارواح و نافدا هم لازمه بدونیم. اولا در اون زمان عمرها طولانی تر از امروز بوده، مثل حالا نبوده. قد و قواره ها خیلی بزرگ، عمرها طولانی. نه تنها نوح پیغمبر عمرش طولانی بود، اصحاب و یارانش هم طولانی بود، عمرشون طولانی بود. اضافه بر این دانشمندان میگن عمر انسان حد و مرز معینی نداره که بگیم وقتی رسید به اونجا تمام. میگن شرایط اگر عوض بشه عمر انسان هم ممکن طولانی بشه. آزمایش کردن رو حیوانات، رو گیاهان، توانستن عمر بعضی از گیاهان و حیوانات رو 12 برابر زیادتر کنن. یعنی اگر عمر انسان حدش 100 سال باشه، 12 برابر میشه 1200 سال. در بعضی برنامه های دیگر میگن ما مطالعه کردیم، دانشمندان میگن تا 900 برابر هم میشه. خب 100 سال ضرب در 900 بکنی میشه 90,000 سال. عمر حد معینی نداره، تابع شرایط وضع بشود عمر تغییر پیدا میکنه. اینهایی که میان ایراد درباره عمر امام زمان ارواح و نافداه میکنن خبر ندارن که عمر بشر حد معینی نداره. تازه این از طریق عادیه، از طریق معجزه که مشکلی نیست. وقتی پای معجزه در میان بیاد، مرده را هم حضرت مسیح زنده میکرد.
به نام خدا. این محصول در معاونت فرهنگی آستانه مقدسه قم تهیه شده است. علاقمندان برای تهیه می توانند به واحد صنعی و بصری آستانه مقدسه قم مراجعه نمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. خدا را شکر که اول ماه ثابت شد و شک و تردیدها برطرف گشت. امیدوارم ماه رمضان پربرکتی از جهات معنوی و مادی برای همه مسلمین جهان باشد. قبل از آنی که وارد بحث تفسیری شوم، چون روز اول ماه است، لازم می دانم کمی درباره اهمیت ماه و اهمیت روزه این ماه برای شما برادران و خواهران عزیز، مخصوصاً جوانان، عرض کنم. همه شنیده ایم این ماه، ماه ضیافت و میهمانی خداست. این تعبیر برگرفته از حدیثی است که علی علیه السلام از پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است. در اون خطبه نورانی و طولانی و پرمحتوا پیغمبر فرمود: شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، مایی است که همه شما دعوت به میهمانی خدا شده اید. ما از اون زمانی که در شکم مادر بودیم و بعد متولد شدیم و دوران شیرخوارگی و بعد از آن تا آخر عمر همیشه مهمان خدا بوده ایم و هستیم. معلوم میشه پذیرایی این ماه از سوی خدا یه پذیرایی فوق العاده است که نامش ماه میهمانی خدا شده است. واقعا هم همین است. ولی برادران، خواهران، میزبان وظایفی دارد، میهمان هم وظایفی. وظیفه میزبان آن است که وسایل راحتی مهمانش رو فراهم کنه، احترام بگذارد. اگر خطایی از مهمان سر زده، از او بگذرد. آنچه در خور شأن اوست برای او فراهم کند. خداوند میزبان این ماه همه اینها را فراهم کرده. اولا اون آمرزش های گناهان در این ماه مهمترین پذیرایی خداست.